سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به روح پرفتوح رسول الله و وجود مقدس امام صادق علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمایید. و آل محمد و نزدیک میشیم به ایام میلاد با سعادت این بزرگواران، اما امشب رو ما در این باره صحبت نمی کنیم، چون فردا جمعه قرار جمعه هامون رو توی بهشت زهرا داریم که انشالله اختصاص داره به این مراسم و بزرگ داشت. خب بحثمون رو درباره شرح جامعه کبیره ادامه میدیم و اعلام و تقا تمام شد. میرسیم به یه فقره فوق‌العاده کلیدی و مهم در جامعه کبیره که میگیم و زب نحا و اول الحجا. ترجمهش کنم اول، بعد در مورد سخن خواهیم گفت. زب نحا، زبی که همون زو یا جمعش میشه زبون، یعنی دارای، صاحب، مالک. این زو هستش که مثلا میگیم زی حیات، زی قیمت، یعنی دارای قیمت. زی حیات، حیات داره. زی شعور، شعور داره یه موجود. زی یا زو که به کار میره یعنی دارایه، این یادتون نره. زو نوها، نوها عقل به هستش، اما چرا بهش عقل میگنم توضیح انشالله خواهم داد. و اول الحجا، اولیم یعنی صاحب، اونم یعنی مثل زوی یعنی صاحب. اول الحجا، دارای حجا. حجا یعنی چی؟ حجا هم باز تعبیر دیگری از عقل هست. که حالا اینو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، چون این فقره فقره بسیار کلیدی و مهمی هستش. خب نوها که گفتیم همون اسم دیگری از عقل هست. ببینید در معانی و معارف گاهی وقتا یه چیز هستش که جلوه های مختلف و وجه های مختلف داره. به جای، به خاطر اون جلوه ها و وجه هاش هر کدوم یه اسم داره. توجه کردید؟ مثلا فرض کنم یه آقا بهش میگن آقا، مرد. از اون جهت که میتونه همسر باشه بهش میگن شوهر. از اون جهت که میتونه پدر باشه بهش میگن چی؟ پدر، بابا، آقا. ازش اسمای مختلف داره. از اون جهت که میتونه برادر کسی باشه، تعبیر برادر بهش به کار میبرن. دایی، عمو، اینا همش در مورد یه شخصه، ولی از جهات مختلف اسمهای مختلف میگیره. خداوند تبارک و تعالی حضرت هو از اون جهت که مستجمع جمیع اسما و کمالات صفات هست بهش میگن الله. یکی از اسمای حضرت هو، قل هو دیگه، اول هوه، بهش میگیم الله. حالا این الله از اون جهت که مثلا یک صفتی داره به نام جود میگیم جواد، کرم داره بهش میگیم کریم، علم داره میگیم چی؟ علیم، اجابت کننده است بهش میگیم مجیب، رعفت داره بهش میگیم رعوف، رحمت داره بهش میگیم رحمان، رحمت ویژه داره بهش میگیم رحیم. اسمای مختلفه ولی همش در مورد کیه؟ یک نفر هست. یا صادر نخستین، میشه اولین مخلوقی که خدا خلق کرده میگیم صادر نخستین، یعنی اولین صدور از خداست. ولی این صادر نخستین اسمای دیگه هم داره. از اون جهت که شبیه ترین موجود به خداست بهش میگن مثل اعلی. از اون جهت که منشأ تمام مخلوقات بعد از خودش هست بهش میگن قلم. از اون جهت که تدبیر ماسوی الله رو انجام میده بهش میگن چی؟ عقل. از اون جهت که حیات همه موجودات با این موجود هست بهش میگن چی؟ روح. پس اسامی مختلف هست اما در مورد کیه؟ یه شخصیته. از اون جهت که وجود منبسط هست خود این موجود، یعنی خود این موجود هستی انبساط دار هست که موجودات در زمینه این هستی به وجود میان بهش میگن لوح. چون قلم رو کجا مینویسه؟ قلم که باید باید رو یه صفحه بنویسه دیگه، ها رو چی مینویسه؟ روی لوح مینویسه. پس اسامی مختلفی داره، اینو دقت بکنید. عقلم اینجوری هستش، عقلم اسامی مختلفی داره، به دلایل مختلف این گونه به معصوم شما خطاب میکنید. وزاب نوها و اول الحجا، صاحبان نوها یا همون نوحیه که به صلاح مفردش میشه و اول الحجا صاحب حجا. عقل رو به دلایل مختلف از جنبه های مختلف اسامی مختلف برش به کار بردن. عقل چرا میگن؟ عقل چرا میگن؟ مثلا در مورد شتر میگن اقالش کنید. اقالش کنید یعنی چی؟ یعنی شتر چموشه ممکنه فرار کنه، ببندیدش که فرار نکنه. هر وقتی میاد ما رو نگه میداره از گسیختگی، گریختگی، انحراف بهش میگن چی؟ عقل. بهش میگن عقل. اسمای دیگه هم داره که من این رو براتون معرفی میکنم. از اون جهت که هجا چرا بهش میگن؟ هجا اول الحجا دیگه، صاحبان هجا. اول نوها، نوها رو اول بگم به ترتیب بده. نوها از نوحیه است، معنی نه کردن. نوحیه هر چیزی که ما رو نمیذاره، نهیمون میکنه از فساد، از انحراف، از گناه، از یه عمل ناشایست بهش میگن چی؟ نوحا. نوحیه که ما رو نهی میکنه. عقل رو برای چی بهش میگن نوحیه؟ برای اینکه ما رو نهی میکنه، نمیذاره، مانع میشه از اینکه ما آلوده بشیم، کار بد بکنیم، کار ضعیف بکنیم، کاری که نباید بکنیم و ناشایست هست بکنیم. این بهش میگن نوحا. خب حالا بعدن توضیح میدم که چرا برای معصومین این کلمات به کار میره. صدامون یه مقدار خراب شد آقای. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلمه یه هجا در واقع دو جنبه داره. یه جنبه، جنبه احاطه است، معنای احاطه داره. هجا، هجا مثلا اطراف شهر رو میگن احجا، یعنی اطراف احاطه کرده. این چشم رو، کاسه چشم رو چون حدقه رو گرفته، اونم همین تعبیر رو بر موردش دارن. خب عقل رو برای چی بهش میگن هجا؟ چون بر تمام قوای انسان حاکمیت داره. عقل پادشاه، تصمیم گیرنده است، امر و نهی داره، دستور میده، جلو میگیره، عقب میره، کنترل میکنه، ایست میده، حرکت میده. این احاطه‌ای که بر وجود انسان داره بهش میگن چی؟ هجا. خوب دقت کنید، چون میخوام وقتی تطبیقش بدیم با معصوم متوجه بشیم که داره چی میگی. مثلا خطاب معصوم داره میکنیم، امام هادی علیه السلام سلام الله علیه محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. پس عقل رو برای این میگن چون احاطه داره بر همه قوا، همراهی داره باشون، مدیریتشون میکنه. یکی دیگه هم به خاطر این میگن که هجا مقصد هست. تهجدتو، تهجدتو یعنی قصد کردم، قصد کردم. عقل مقصد هست در اعمال، در قوا. قوای دیگه چی هستن؟ مقدمه هستن برای کدوم بخش؟ برای عقل ما، برای عقلانیت. برای همین بهش میگن چی؟ هجا. چون قصد میشه، چون مورد توجه هست، اصل هستش نسبت به قوای دیگه، اونا مقدمه هستن. حس برای خیال، خیال برای وهم، وهم برای عقل. عقلانیت هست که در واقع مقصد هست توی کارها. خب یه اسم دیگه هم داره عقل، بهش میگن لب. لب لام دبل دبل ب یعنی ب مشدد. خب لب خیلی ویژه است، عقل 100% خالص رو بهش میگن چی؟ لب. انما یتذکر اولل الباب، تو که تو ترجمه میسن صاحبان خرد. ها هر کسی نصیبش نمیشه، هر که بعضی از آیات هستش که بعضی از مفاهیم هست، بعضی از معانی هست که قرآن میفهمد که اینا رو دیگه اونایی که دیگه عقل خالص دارن، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خب اولو الالباب مثلا کسایی که اینجوری هستن، آدم بسیار خاص، بسیار بسیار خاص که لب و مغز. لب یعنی مغز، میگن لب کلامو بگو ببینم، شنیدی دیگه؟ میگن لب کلامو بگو یعنی چی؟ این مغز کلامتو بگو، این حاشیه نرو، انقدر دورچینی نکن، همون بگو چی میخوای. این لب کلام اون که اصل ماجرا. خب مغز و اساس قوای انسان چیه؟ عقل هستش. خب یعنی چی؟ یعنی بقیه پوستن، بقیه ظاهرن، بقیه مقدمه هستن، ولی اونی که مغزه چیه؟ عقل انسان هستش، مغز هستش. و ما یذکر الا اولو الالباب، متذکر نمیشن مگر اونایی که دیگه یه عقل خیلی قوی دارن، اونجور افراد جلوی خیلی از مستی ها رو، انحراف ها رو میتونن بگیرن و جلو برن. هجرم بهش میگن، هجر توی کشاورزی و توی ساختمان، توی ساخت و ساز یه اصطلاحی تو فقه داریم، میگه زمین مواد پیدا که زمین مواد مرده. اسلام میگه هر جا زمین مرده‌ای بود یه نفر رفت دورش سنگچین کرد اون مال اون میشه، بگه من اینجا سنگچین کردم که بخوام چیکار کنم؟ کشاورزی کنم، میخواد احیا بکنه مواد، زمین مواد مرده، این مواد رو میخواد بیاد چیکار کنه؟ زندش بکنه، میخواد بیاد. اسلام میگه شما رو یه جایی مسافتی، مثلا من این 2000 متر مال منه، سنگچین کردم، میگه هر کس بیاد دوره زمین سنگچین شده دیگه اونجا تصرف بله نمیتونه کنه، اونجا ورود دیگه نمیتونه کنه، این صاحب داره، یعنی اون سنگچین و هجر نگرش میداره. هل فی ذالک قسم لذی هجر، هل فی ذالک قسم لذی هجر، سوره چی؟ سوره فجر، آیه 5 سوره فجر. چند تا قسم میخوره، یه هل فی ذالک قسم لذی هجر، برای کسی که صاحب خرده تو این قسم ها قسم این نیست که دستاویز باشه، خیلی مهمه. هجرم بهش میگم از این جهت که عقل چیکار میکنه؟ عقل مثل سنگ مانع ورود غیر میشه، شیطان نمیتونه بیاد، وسوسه نمیتونه بیاد، توهمات نمیتونه بیاد، برای همین میگن چی؟ بهش میگن هجر. هل فی ذالک قسم لذی، به چقدر ظریف و زیباست. حالا الان شما تو فارسی بیاید ببینید که برای مثلا عقل چند تا واژه ما داریم، تفاوت عربی و فارسی اینجوریه، جهات ریزی رو در نظر میگیره توی واژه که شما یه برای یه کلمه مثل یه حقیقتی به نام عشق، به نام محبت، یه 60 تا واژه داریم، یعنی 60 جور محبت دیده شده، حد و اندازش، کیفیتش، موضوعش و برایش واژه درست شده. ولی خود تو فارسی شما چی دارید؟ دو تا زور بزنید، یکی دوستی، یکی هم مهر. حالا بگوید مثلا اضافه کنید، زور بزنیم چیز اضافه میتونیم بکنیم تو فارسی یا عربی نباشه، محبت عربیه دیگه، عشق محبت این همه عربیه، فارسی کلمه فارسی. خب پس ببینید این الان نکن برای عقل ما چند تا واژه به کار بردیم، جهات مختلفی که این حقیقت الهی و این گوهر الهی داره. خب بحثی که داریم این هستش که قبل از یه بخوام راجع به خود عقل صحبت بکنیم، و چرا ما معصوم میگیم عقل، عقل خب همه دارن، حیوانات یه درصدی دارن، جنها دارن، انسانها دارن، فرشته ها که اصلا جنسشون از عقله، اما شما معصوم خطاب میکنید که وزو نها اولل هجا. خب نها و هجا رو اووردید از عقل. تو ترجمه ها متاسف بودم خیلی از حتی بزرگان ما هم همینو همینجوری ترجمه کردن که اینها صاحبان عقل هستن و صاحبان هجا هستن، نهیه هستن. اما این نیست. تو نظام خلقت اساسا عقل، توضیح دادم اول بحث، عقل اول ما خلق الله العقل، از اون طرف میگه اول ما خلق الله چی؟ نوری، پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نور و اهل بیتی، نور و اطرتی. خب داریم اینا رو، داریم تو روایات. خب اولین مخلوق خداست، مثل اعلا هستن. ما تو جامعه اینا خطاب میکنیم مثل اعلا، عالی ترین نمونه از خدا. دقت کنید چی داریم میگیم، مثل اعلا، بالاترین مثل، بالاترین جلوه از خدا، کاملترین، شبیهترین موجود به حق تعالی رو بهش میگن مثل اعلا. از اون برم میگه اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی خدا خلق کرد عقل. میخوام بگم ما نباید ضعیف نسبت به اهل بیت اینجوری بگیم اینا دارای عقل هستن. دارای عقل چیه؟ اینا همه حقیقت عقلانیتن، همه حقیقت نها، هجر، هجا، نها، همه حقیقت اون هستن. اگر جایی شما پیدا بکنید به اونا برمیگرده، حالا بعدا میرسیم. همه حقیقت اصلا وجود اونا، عقل، عالم عقل، عالم فرشتگان، عالم مجردات، همه از اینها آفریده شده. اگر هر جا عقلی باشه به معنای واقعی، یه جلوه ای از جلوه های اینها هستش. در عقل بیش از 130 تا، ما در روایات داریم، در آیات داریم، بیش از 130 اثر برای عقل ذکر شده. عقل اصل همه خیر هاست، چون که جهل، الجهل اصل کل شر. اصل عقل، اصل هر خوبی و هر خیر عقله. عقل چیزی که میگه ما عبد به رحمان و اکتسب به الجهانان، عقل اون چیزی است که رحمان با او عبادت میشه، بهشت ها با او به دست میاد. میزان درجه هر کسی در بهشت به میزان چیه؟ عقل اوست، به میزان عقل اوست. عقل انسان یعنی کجا باید بشینه درجه انسان. خب کتاب العقل و الجهل داریم که خود دوره عقل، ما قبلا روانشناسی عقل رو بحث کار کردیم، حدود سال تقریبا فکر میکنم 69 اون حدودا یه دوره کار کردیم روانشناسی عقل و جاهل، هنوزم هست، مباحثش هست و خب عزیزان میتونن تو سایت بگیرن. ولی بحث عقل هم همینطور، تو بخش معرفت نفس بحث دیگه، بحث عقل هم کردیم، خیلی کار میبره. ما اگه بخوام یه دوره فقط در مورد عقل بحث بکنیم، جایگاه عقل، فکر کنم یه مثلا کارگاه حدودا 60-70 ساعت میطلبه که یه کارگاه بذاریم راجع فقط عقل بشه. ما نمیرسیم تو این بحثا انقدر کار کنیم. چای بخوایم مثلا مثل همین بحث تقوا که چقدر طول کشید، چند ماه تو اعلام و تقا ما موندیم دیگه، که اصلا جایگاه تقوا، آثار تقوا اینا رو ذکر کردیم. که وقتی میگیم اعلام و تقا یعنی چی، وقتی به معصوم میگیم اعلام و تقا یعنی چی، حالا وقتی میگیم زبن نها اول الهجا یعنی همه حقیقت عقله. شما 130 کار کرد، بیش از 130 کار کرد عقل داره، همه تو جنبه های مختلف، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و تو بچه های فوق عقلی کار کرد داره. خود عقل تو همه سطوح زندگی انسان به کار میاد. خب نبودنش هم ده ها آسیب به انسان میزنه، ده ها آسیب، هم دنیا رو خراب میکنه، هم چی؟ آخرت رو. خسرت دنیا بل آخرت نبودش. پس وقتی دقصد معصوم میگه این اول الهجا هست، زونوها هست، یعنی همه اون خیرات، همه اون قشنگی ها، همه اون زیبایی ها، همه اون کارکرد ها، همه اون خواص مهم تو این شخصیت منشأش هستن. این شخصیت این شخصیت همه مجسمه عقل، مجسمه نها، مجسمه هجر، مجسمه هجا، این مستاق کامل عقله. یعنی نه که یه عقل اینا دارن، عقلشون خیلی زیاده، نه. این کلماتو باید برای شاگرداشون به کار برد، ولی خود اینا عین عقلن، عین عقل هستن. اصلا عقل، عالم عقل، عالم عقول از اینها آفریده شده، مجردات از اینها آفریده شدن، بهشت از اینها آفریده میشه، همه خیرات از اینهاست. پس اینجاست که شما به فرمایش امام رضا علیه السلام خوب پی میبرید، میفهمد رحم الله امرأً احیا امرنا، خدا رحمت بکنه کسی رو که امر ما اهل بیت رو احیا بکنه، ما رو به جهان بشناسونه. بتا فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا، مردم حتما اگر زیبایی های کلام ما رو بفهمن حتما تابع ما میشن. یعنی چی؟ یعنی عزیزم دقت کن، هیچ چیزی تو دستورات پیغمبر و معصومه نیست که معقول بله نباشه، عقلانیت درش نباشه، ولی تو درکش بله درکش نکنی. او عین تخصصه، عین حقیقت علمه، ولی خب خیلی دستورات هم میدن، ما شاید خوشمونه. بخش جمادی ما ممکن زیر بار نره، بخش گیاهی ما زیر بار نره، مثل مشروب نخور، برای مرد میگه طلا استفاده نکن، این موسیقی حرام استفاده نکن، این نوع لباس نپوشید. خب ممکن ما طبعمون نپسند یا نفهمیم بشتن. خب نفهمیده که نفهم، قرار نیست ما بفهمیم. وقت بعضیا انقدر نادان هستن، یعنی این اوج نادانی اینجوری میکنه، اصلا این دستورات اسلام، آیه قرآن، روایات با عقل جور در نمیاد. با کدوم عقل ها؟ با کدوم عقل جور در نمیاد؟ تو باید نمیگی عقل داری تو؟ اگه عقل داری و میگی این یه ذرم که داری که توش خیلی شکه، خیلی شکه، اون یه ذره از دریای عقل شما گرفتی. نمیشه که ما از اقیانوس آب بگیریم بعد بگی آب ما بیشتر از اقیانوس. ها دیدی بعضی اینقدر احمق هم نشون کنن. خدایا تو چجوری دلت میاد این کارو کنی؟ این فکر میکنن خدا مهربون تره. او خدا رحمت و اون آفریده، مهربانی عاطفه رو اون به تو داده، یعنی تو واقعا عاطفت از خدا بیشتره؟ خدایا تو چرا رحم نمی کنی؟ او تو یعنی رحمتت از خدا بیشتره؟ حالا به کار با عقل جور در نمیاد. خب خیلی کار هست با عقل ما جور در نمیاد. عقل ما ملاک نیستش که میخواد بگه اولل حجازه و نها، یعنی اون ملاکه نه عقل تو. ولی شما الان برو به یه نقاش بگو، مثلا نقاشی داره میکنه، بعد یه کارایی میکنه، این چرا داره اینجوری میکنه، کل نقاشی میریزه به هم، نمیدونه که این داره نقاشی رو حفظ میکنه. یا مثلا یه گچکار یا یه پزشک چاقو رو برداشتم اینجوری میکشه داره میتراشه، آی 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 آی، بابا اون میفهمه، داره تخصص داره، اون میفهمه داره چیکار میکنه. ما خیلی از فلسفه کارهای پزشکو نمیفهمیم، خیلی از فلسفه کاری داروسازو نمیفهمیم. آقا اینو باید میلی لیتر اینقدر مصرف کنی، اینجوری استعمال کنی، باشه نصف قرص، یه چهارم قرص. میگه برو بابا این قرص بزرگه نوشته 8 تا در روز، این کوچیکه نوشته یه چهارم. با عقل جور در میاد؟ این کدوم عقله؟ عقل پوکه، عقل که شوش تخصص نیست، علم نیست، دانش نیست. برای این وقتی که اسلام یه حکمی رو میده یا معصوم میده، کسی که یه دفعه میره یه جا معصوم میبره زیر سوال، خودش بیعقله، خودش واقعا بیشعوره. یا حالا مثلا چیه این؟ این مثلا حالا این اسلام الان چرا این حکم رو میکنه؟ من یه موقعی رفته بودم سن پترزبورگ، یه سخنرانی داشتم برای مسیحی ها در مورد امام حسین و اربعین. مترجم اونم نیومد، اون مترجم اصلیه که یه مقداری میشه توش حساب کنی نیومد، دست و پا شکسته. چند نفر اونجا بودن اینو برای ما ترجمه میکنن، دعواشون هم میشه سر ترجمه لواژه. این چند نفر مترجما دعواشون هم میشد. میگفت نه این واژه رو باید میگفت نه باید این واژه رو بکاوید. خب بالاخره دست و پا شکسته راجع به امام حسین رسوندم اون چیزی که من میخواستم بگم و راجع به اربعین. این مسیحی ها وقتی فهمیدن که امام حسین کیه و چه نسبتی با اینا داره، من یه لحظه دیدم اینا همه نشستن دارن گریه میکنن، همینجوری بغضاشون ترکید میترکید، دختر و پسر و زن و مرد و همه همینجوری گریه میکردن که وقتی فهمیدن امام حسین کی هست و با اینا چه نسبتی داره. بعد اون رئیسشون یه وقت من صدا کرد گفت پروفسور بیا بریم اینجا با هم یه گپی بزنیم، گشتیم بریم بقیه موزه بود، موزه ادیان بود، گفتم نشونتون میگم باشه. بعد تو راه من گفتش که ما مسیحا یه جوک داریم، یه لطیفه میگیم یا یه اصطلاح. گفتم چی؟ و ما میگیم اسلام دین خوبیه، حیف که مشروب نداره. ببین مثلا اینجوری میگم آقا ما معلوم مشروب بخوریم چی میشه؟ مثلا این چه اشکالی داره مشروب بخوریم؟ حالا دیگه اسلام مثلا حالا برای این یه ذره فهمید مردی که مچ دست زنش، مچ پای زنش رو نامحرم میبینه بی غیرته. اصطلاح تندی به کار بردن که چقدر عذاب داره مردی غیرت ناموسی نداشته باشه. حالا یعنی چی؟ یعنی برای این اصلا دو سانت؟ یعنی نمیفهمه که آقا شما تو رشته های خودتون یه میلیمتر این ورانور بشه، هر رشته یعنی رشته های علوم و دانش، تو هنر، تو صنعت یه میلیمتر این ورانور بشه فاجعه اتفاق بیفته. بعد میگه اون عقلیه، بعد اینو میگه که حالا این یه تارمو، حالا این یه وجب، حالا این مثلا اینجوری بشه چی میشه؟ اون صاحب عقل داره اندازه میده. اون صاحب یه موشک چند میلیارد هزینهش کردن آمریکایی‌ها، همین چند سال پیش فرستادن هوا، رفت چند دقیقه بعد منفجر شد. یعنی فکر کن چند سال روی موشک کار کردن، سفینه چقدر هزینه کردن، چند میلیون ساعت وقت روش گذاشتن، چقدر برنامه‌ریزی کردن، رفت بالا منفجر شد. چرا؟ چون موقع تایپ و برنامه نویسی یه دکمه کم زده شده بود، یه دکمه، یعنی وقتی داشت تایپ می‌کرده برنامه رو می‌نوشته یه اسپیس کم زده بوده، میره بالا منفجر میشه. اینقدر دقت. من با دانشمندان هسته‌ای که جلسه داشتم رفته بودم مرکز هسته‌ای رو میدیدم، داشتم به من نشون میدادن اون چیزا رو، میگفتش ببین سانتریفیوژای ما میساختیم به کار میگیریم، می شروع میکرد چرخیدن منفجر میشد، دوباره یکی دیگه میساختیم دوباره همینطور. میگم هی نشستیم فکر کنیم، چون میگفت کسی ما اطلاعات نمیداد، واقعا همه ما رو محروم کرده، محاصره کرده بودن. علم و حتی اساتید اونم که دانشگاه ایران بودن، تو همین دانشگاه تهران اساتید بزرگ همه گفتن شما دیوانه اید، شما ما کی میتونیم انرژی هسته‌ای بسازیم؟ نداشتیم اصلا. شما هم خودتون مسخره‌بازی نکنید، به شاگرداشون میگفتن شما نه دوباره. ما این شاگردا چند سالشون بود؟ 23 سال، 24 سال رفتن انرژی هسته‌ای رو سانتریفیوژ و ساختنم. میگو ما انقدر مطالعه کردیم فهمیدیم که وقتی ما داریم این سانتریفیوژ رو میبندیمش، این عرق دست، الان دست شما چقدر عرق داره مگه؟ میگه این که دست به این میزنیم همون مقدار رو این حساس، انقدر حساس منفجر میشه. متصور کنید چند گرمه این، چند میلی گرمه، حساسه آقا. دستگاه خیلی حساسه، چشم خیلی حساسه، گوش حساسه، زبان حساسه. شما یه خار کوچیک وارد بدنتون میشه بدن نشون میده. بعد میگه حالا یعنی من اندامم کسی ببینه چی میشه؟ نمیدونم اون دونه مشروب بخوریم چی میشه؟ چی میشه مشروب بخوریم چی میشه؟ پدری میخواست به بچهش بفهمونه مشروب نخور، بعد رفت یه پاتیل مشروب عرق گذاشت جلوی الاغ، الاغ یه جو سرش بود کشید کنار. بابا میخواست بگه این الاغ هم میفهمه، پسرم به پسر گفت پسرم نتیجه چی میگیریم؟ پسر گفت نتیجه میگیم هر که مشروب نخوره الاغه. حالا میگه حالا اصلا اینا خلن، اینا امولن، حجاب چیه، مقنعه چیه، نمیدونم نماز حتما اول وقت حتما باید کلمات عربی خونده بشه، ما خب فارسی میخوایم نماز، دیدی الان مد شده یه چیزی که گدوی ما فارسی میخوایم بخونیم. حالا خمس دیگه چیه، زکات دیگه چیه، دیگه نمیدونم اینا چه، اینا اصلا اینا آخونده خودشون در آوردن، تو قرآن نیست. تو قرآن نیست اصلا، آخونده خودشون در آوردن. وقتی خطاب میکنی به معصوم اولی الحجاب ذوی النهی، حواست باشه یعنی چی؟ یعنی حجت، یعنی میزان نزدیکی هر چیزی با اینا معلوم میشه عقلانیت، اینا معیار عقلانیت هستن. هر چیزی که با کلام اینها، با کلام خدا بخونه، با قرآن، حتی معصومین که من دارم این حرف رو راجعش میدم، فهمون اگه از ما حدیثی به شما رسید با قرآن تطبیق بدید، اگه با قرآن خوند نگه دارید، اگر نه حدیث ما بود بزنید به دیوار. حضرت فرمود فضربوه علی الجدار، این حدیث ما نیست، حرف ما، دروغ گفتن که این حرف ماست. چون همه حقیقت قرآن عین عقلانیت، کل ما حکم به الشر حکم به العقل، و کل ما حکم به العقل حکم به الشر. هر چیزی رو که شر میگه عقلانیست، و هر چیزی رو که عقل میگه شرعیست، این شرعه، عینیت دارن این دوتا. برای که ما بفهمیم که یه روشی، یه مثلا کار اقتصادی، کار اجتماعی، کار هنری، کار سیاسی، کار هر چی که میخواید بگید، هر چی ها تو هر موضع، روابط زن و مرد، روابط پدر دختر، پدر پسر، خواهر برادر، هر چی که شما خواهید بگید تو هر شؤونی، اگر میخوایم بدونیم عقلانیت چه، باید بدونیم قرآن چه میگه، معصوم چه میگه. هر چقدر به این گفته ها و این سبک زندگی اینا نزدیکه، ما عقل داریم، و هر چه نیست نفسه، هوای نفسه. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مورد عقل چی میفرماید؟ خوب دقت کنید. ان العقل اقال من الجهل. چقدر زیبا. و النفس مثل اخبث الدواب، فان لم تعقل حارت، فالعقل اقال من الجهل. جمله شو تکرار کرد پیغمبر. فرمود عقل نگهدارنده است از جهالت، از اینکه تو ناآگاهانه یک کاری رو انجام بدی. الان من نمیدونم تو روابط زن و مرد باید چی کار کنم، یه دعوای اختلافی بین ما ایجاد شده، رفتیم تو یه جلسه مهمونی، چهار نفر حرف بد زدن به ما، خب چهار نفر متلک انداختن، چی باید بگیم؟ عقله که میاد به تو میگه که تو اینجا چجوری رفتار کن. میگه رب کلام جواب و سکوت. بسیاری از این کلماتی که اطرافیانتون، پدرت، مادرت، همکارت، دوستت میگه، جواب نداره، عکس العمل هم نداره. مثلا حضرت میگه اگه میخواید یه نفر چقدر عقل داره، ببینید در مقابل اشتباهات و لغزش های دیگران، اگه بیشتر از سکوت کردن، عقلشون کمتره. عاقل کسی هستش که بیشتر از سکوت وارد کار نمیشه. رب کلام جواب و سکوت. بسیاری از کلمات جواب سکوتش، و حق نداری سامنش بدی، حق نداری جوابش رو بدی، اصلا حق نداری ناراحت بشی، همین سکوت. ببینی عاقل. حالا که نه، تو الان تحریک شدی، میخوای جواب بدی، میخوای خودتو، دلتو خنک کنی، جهنم درست میکنی، متوجه نیستی داری چیکار میکنی. می آبروی طرف رو ببری، چون قاعده هو و انت، قاعده هو و انت که با رأی تو نیستش، هو و انت ذاتی برقراره. می آبروی طرف رو ببری، می حال طرف رو بگیری، می بشونی سر جاش، مثل یک کسی هست که چاقو برداشتن میکنه تو سر و چشم خودت، نمیفهمی داری چیکار میکنی الان. ظاهرش نیستش که داری دلتو خنک میکنی، در حالی که داری دلتو آتیش میزنی، تو اصلا متوجه نیستی. این یکی از کارکردهای عقله. از 130 تا که گفتم، بیش از 130 کار کردی که احسا کردی، این یکیش. میگه وقتی میخوام با یه جاهل بر رب عاقلن، ببینین یم بقیل العاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض. عاقل کارش این هستش که انقدر دلسوزه، عاقل هیچ، عاقل با گناه مقابله میکنه ولی با گناهکار نه، عاقل با بیماری مقابله میکنه ولی با مریض نه. یم بقیل العاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض. شایسته است که شخص عاقل وقتی با آدم نادون و جاهلی که حالا یا حسوده، رو حسودیش داره حرفای مفتی میزنه، یا بد اخلاقه، یا زودرنجه، یا که تکبر داره، یا بدبینه، همینجوری میشه شعر رو بر میگه علیه شما علیه اون علیه، میگه شایسته است وقتی که با این آدم روبرو میشه چجوری رفتار کنید؟ مثل یه طبیب با مریض. طبیب هیچ وقت مریض نمیشه. دیدید جو توی بیمارستان پزشکا نگاه کنید، برستار رو کنید، همه ایزولن. عفونی ترین مریضا رو میارن تو اتاق عمل، هیچ کس مریض نمیشه. چرا؟ چون اینا ایزولن. لباساشون، ماسکشون، هر چی هست نمیذاره که اصلا اینا آلوده بشن. ولی اگه قرار بود اینجوری باشه، هر پزشکی الان باید همون چند روز اول بمیره از بس با عفونت سر و کار داره. ولی پزشکی هیچ وقت اینجوری نمیشه که. و بعد طبیب هر چقدر مریض حالش بده بیشتر براش وقت میذاره، مهربونتره. طبیب نمیگه خب غلط کردی مریض شدی، میگه اینو به مریض؟ نه. ولی ما نه، ما اگه یه نفر ضعف اخلاقی داشته باشه هجوم میبریم بهش، تحقیرش میکنیم شخصیتشو. یعنی فسادی که ما ایجاد میکنیم به خاطر ضعفای اطرافیانمون خیلی بیشتر از فسادی است که اون داره. گپش گفتم برو مثلا کلاشو بردار بیار، سرشو برداشت و برد، داستان اینجوری. ما خیلی وقتا رفتار اون با بچه خامون، با همسرمون، با دوستامون، با زیر دستامون اینه. میخوایم بیام یه رفتار اصلاحی داشته باشیم، کاملا طرف نابود میشه، کاملا نابود میشه. میگه عاقل هیچ وقت با یه جاهل نمیاد بره اینجوری برخورد بکنه. عاقل مثل یه طبیب با مریض برخورد میکنه. الان شما نکنید طرف ارباب رجوع رفته، جاهل هم هستش، حالا نمیفهمه چی میگه، چیکار کنیم باش؟ بگیم دعوا کنیم باش، بزنیم نابودش بکنیم؟ بالاخره اینه دیگه، بالاخره جاهل، این باید با جاهل درست رفتار بکنه. دلت بیشتر بسوزه براش، براش برو استغفار کن، برو براش گریه کن، برو به خدا، برو خدا اینو اصلاحش بکن، خدا اینو درستش کن. دیگه کینه ازش به دل بگیری. ما چقدر مردا هستن از زناشون کینه دارن، چقدر زنا هستن از مرداشون، خانواده همسرشون کینه دارن، در حالی که اصلا غلطه، این کار جهنمیه. شما باید اونو اصلاحش بکنی. برو مادر شوهرتو اصلاح کن، پدر شوهرتو اصلاح کن. یه عالم روشای اصلاحی داریم. الان تنها چیزی که هست دشمنیه، هم دشمنی کنیم با هم دیگه، هی جواب هم دیگه رو بدیم، هی این به من اینجوری گفت، این به من اینجوری کرد، اون من اینجوری. خب حالا اینجوری کرد، این الان جاهله، تو چرا نمیتونی درمانش بکنی؟ تلاشتو برای درمانش انجام بده. درمان هم حوصله میخواد، صبر میخواد، امتحان میخواد، باید بالاخره تحمل کنیم درمان میشه. اینجوری نیست شما تا یه مفسده ببینیم، اولین چیزی که مریضی دیگران اذیت کنه ما رو که به ما منتقل کنه، همون مریضی ما رو بیشتر آتیش بزنه. کار احمقانه‌ایه. عاقل هست که مواظب اگه یه کسی جهنمی اطرافش، چون همه رو صراطیم دیگه، درسته؟ الان ما رو صراط داریم میریم، صراط باریک‌تر از موتیستر از شمشیر، همینه که ما الان زندگی میکنیم. دنیا امام فرمود متن جهنمه، ما هممون تو جهنمیم الان، دنیا تو جهنم رد میشیم که ببینیم بهشت. ولی رو چی هستیم؟ روی صراطیم. اینقدر با یه نفر آویزون نشو که اون وقتی افتاد تورم بندازه. یک کسی الان داره میره، حواستو میخواد پرت کنه، تو حواست پرت بشه، پات سر میخوره میفته جهنم. اینجوری باش قاطی میشی؟ چرا به من این حرفو زد؟ من دیگه اینو از این آدم متنفرم، این منو مسخره کرد، این به من فحش داد. اصلا تو رو صراطی که باریکتر از مون، تیزتر از شمشیر هستش، تو نمیتونی وایسی درگیر شی با کسی. میمونست که در زیشی اولین کسی که افتاده که زودتر از اون جاهل خودت افتادی. ما نه، ما انقدر درمون پرکینه میشه، انقدر ما ناراحت میشیم، انقدر ما درگیر میشیم با حرف این و اون و عمل این و اون. این 20 سال مونده تو دلمون. کسی میخواد تو صراط رد شه، اگه این 20 سال رو با خودش ببره که رد نمیشه که، این تو جهنم میمونه. تو باید صراط رو سریع رد کنی برسی خودتون رو به بهشت. تو الان هنو بعد نمیدونم 15 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال، 60 سال تو هنو گیر شب عروسی و نمیدونم مادرش اینجوری به من گفت و باباش به من اینجوری گفت و نمیدونم با جان آقا موقع اینجوری کرد و با بزرگ اینجوری کرد. و هم چند وقتش یه زن و شوهری اومده بودن پیش من، چند سالشون بود؟ دوتایشون تقریبا، یکی 80 سال، یکی 90 سال، برای مشاوره. خب بعد این زنه میگفتش که این مرد مادرش یعنی شما داستان ببینید چی بود. مادرش بنده خدا الان 7 تا کفه پوسونده. آره اون موقع من اینجوری گفت این مرد، اون موقع من هیچ دفاع نکرد از من. اوه این بنده خدا مرده اون موقع که اینو گرفته 15 سالش بوده. یعنی آدم واقعا خول میشه. بهش گفتم شما میدونی این گناهی که داری میگی مادر من داری میگی حالا تصور کنید اون آقایی که 90 سالش بوده به من میگه مثلا من حکم داداش کوچکی شما رو دارم استاد چه جایی تصور کنید یعنی چی مثلا فرهنگ میگه ما هم داداش کوچکی شما هستیم، ما هم داداش نمیگه داداش بزرگی، میگه داداش چی؟ داداش کوچکی شما هستیم. حالا اعتماد به نفس فوق العاده. حالا تصور کنید این داستان دارن این مرد 90 ساله و زن 80 ساله. بعد میبینم این خانم همینجوری به من میگه که بعد شروع کرده از عروسیش، از قبل از عروسیش. بعد میگه که استاد یه مردی بود تو زمان ما، یه پسری بود محلمون خیلی خوب، اون منو میخواست اول. اول این بابای بی فکر من، ننه بی فکر منو داد به این. تصور کنید اصلا آدم این تو صراط اصلا حرکت نکنید، ته جهنم وایساده، همش خاطرات گذشته یاد بشه. گذشته یعنی همه جهنم. کسی تو گذشته بمونه یعنی جهنمه. کسی که نمیتونه از گذشته عبور کنه تو جهنم، این نمیتونه از صراط رد شه. محال یه کسی تو بند آینده یا بند گذشته باشه، محاله یه کسی تو بند گذشته و آینده باشه بتونه رد شه از صراط، امکان نداره. کسی دلشوره آینده داره، گذشته داره اذیتش میکنه، بابام اینجوری، مامانم اینجوری، خواهرم اینجوری، داداشم اینجوری، این گیره منده خدا. حالا این الان منده خدا الان گرفتار اینجا مریضه، میفرماید که عاقل اینجوری نیست، عاقل خیلی حواسش هست، عاقل رد میشه زود، میگه من الان باید من رو آتیشم، من رو آتیشم، باید سریع رد شم، نمیتونم وایستم، من نمیتونم وایستم با تو درگیر شم سر این قضیه. گذاشتم به حساب خدا. خدا یکی از خصوصیات بزرگی که داره ائمه توضیح میده و در مورد مؤمن توضیح میده، میگه و تو زیارتنامه جامعه ائمه هم داریم محتسبین. محتسبین یعنی یا هر کی باشون هر کاری میگه خود تو وکیل منی، نه مل مولا به وکیل مراجعه کن، میسپارمت به خدا. تموم شد راحت میشد میرفت، وای نمیشه اصلا یه آدم عاقل، چون وقت نداره وایسه میسوزه. وایسه میسوزه، تو وایسه در اون 5 ساله با زنت، 5 ساله با شوهرت درگیری، ادعا هم داری آدم با معرفتی هستی. چجوری میشه اصلا آدم این چیزا تو ذهن آدم بمونه؟ اصلا با بچهش، با عروسش، با دامادش یک چیزایی، این خاطراتی در میارن اصلا معلوم مال کی. اصلا تو بگو مال 2 ساعت پیش، بگو مال دیروز. آدم آقایش اصلا وقت نداره روی این چیزا. این باید زود رد شما وایسید، یعنی پس وسط جهنمی. پیغمبر یه پول مساوی داد به سلمان و ابوذر رحمت الله علیهما، گفت بیاید خرج کنید، بعد بیاید وایسید روی سنگ داغ. خرج کردن اومدن، گفت بیاید روی سنگ داغ وایسید توضیح بدید چیکار کردید. داغ داغ سنگ داغ داغ. سلمان رفت برای گفت صدقه دادم اومد پایین، تموم شد دیگه. ابوذر رفته بود چند جا خرج کرده بود، حالا بعد وای میسد گزارش میداد پاهاش میسوخت. پیغمبر گفت حساب کتاب قیامت اینجوریه، اونایی که پولدارتر، سرمایه‌دارتر هستن باید وایستن تو اون آتیش. لذا فهمود رد شدن یک شتر از سوراخ سوزن راحت تر از رد شدن یه ثروتمند، رفتن یه ثروتمند به بهشته. یه شتر از سوراخ سوزن رد شه، این راحت تره تا که آقا باید جواب بدی برای مالت، برای خمست، برای خزینه هایی که کردی، برای پول هایی که کردی. آدم عاقل که اینجوری نیستش که، آدم عاقل درست حسابی بلده چی کار بکنه، زیرکی داره. اینا که اهل انفاق نیستن 5 تا آپارتمان داره، 10 تا مغازه داره، یه عالم طلا داره، ویلا داره. وایس حالا اوه، و فی حرامه ها عقاب و فی حلاله ها حساب. تو حلالش هم حسابه، 50,000 سال وقت دارن حساب بکنن برای همین 50 سال، برای همین 50 سالت 50,000 سال حساب بکنن. حالا این انقدر کینه تو دل این آدم هست از گذشته، اونم از کی؟ از کسانی که ولایت رو این آدم دارن، پدرش، مادرش، استادش. کینه دلش هم صاف نمیشه، یعنی هر کاری میکنه دل لعنتی صاف نمیشه، آخه با همین کینه میره تو وسط جهنم رو درستش کن. عقل اینه، عقلانیت کی داره اینو؟ به ندرت پیدا میشه این نفر، شما بهش بگی آدم عاقلیه، خیلی کمیابه، خیلی کمیابه. شما یه نفر پیدا بکن بگی این آدم، آدم فهمیده، یه آدم عاقل. اگه عاقل و فهمیده باشه اصلا این خاطرات نمیتونه، مثلا نمیاد سراغش، وقت نداره با خاطرات بازی کنه. حالا این خاطرات اذیتش که میکنه، تازه میره میشینه به غیبت، از این خاطرات میشینه باش غیبت درست میکنه، تهمت میزنه، چهار تا میذاره روش، هی تعریف میکنه، همینجوری میره مثل باطلاق تو درجات جهنم، همینجوری میره پایین. خب شما ببینید آدم عاقل این کار با خودش میکنه؟ ائمه هر که بدی میکرد میزنه به حساب خدا. آقا شما مروان مگه کم کسی این همه جنایت کرده اهل بیت؟ یزید که حمله میکنه مدینه، مروان که دشمنای خونی اهل بیت بودن اون همه جنایت کردن. امام سجاد علیه السلام فهمود زن بچت نمی گفت بیاید خونه ما، همه رو پیام داد دشمنا رو ها. بعدم میشینه دعا میکنه امام سجاد و عبدل من بقلت اهل الشنام المحبه، خدا دشمنی ها رو تبدیل به محبت کن. داره اسم مبدل رو به کار میبره حضرت عبدل، دعای مکارم دعای بیست. خدا هر کس دشمنی داره، بغض داره، کینه داره، تبدیلش کن به محبت، تبدیلش کن به صفا. این یعنی آدم عاقل این کار است. آدم عاقل دشمنی ها رو میگیره از افراد، تبدیلش میکنه به عشق و محبت، تحویلش رو میده. حرف بد رو میشنوه، تبدیلش میکنه به بهش، تحویل طرف میده. جهالت میبینه، خیر و خوبی و محبت تحویل میده. آدم عاقل نمیذاره بقیه بسوزن. شما وقتی کینه میگیری همه رو جهنمی میکنی غیر از خودت. آدم عاقل اینجوری، آدم عاقل مراقبت میکنه بقیه نرن جهنم. من 100 بار توی مؤسسه به عزیزان عرض کردم اگر بین داداشیاتون و کار برای امام زمان باید یکی رو بذارید کنار، کار برای امام زمان رو بذارید کنار، نه داداشیاتون. شما به محض که داداشی رو گذاشتید کنار میری جهنم، میری جهنم. اصلا کار امام زمان گن میخوره وقتی شما داداشی ندارید دیگه، خراب میشه. پس خوب دقت بکنیم، حضرت میفرماید که عقل، ان العقل اقال من الجهل، نگه میداره آدم از جهل. و بعد راجع به نفس چی میگه؟ میگه نفس مثل خبیثترین موجودات، اگه کنترلش نکنی با عقل، همین نفست بیچارت میکنه، همین نفس حزب اللهیت، همین نفس خدمتکارت، همین نفس فداکارت، همین نفس مجاهدت، همین نفس اهل عبادتت بیچارت میکنه به ته جهنم. تازه این نفسای خوبن اینا. شما توی هیئت ها ناکنی چقدر جهنم درست میشه به اسم امام حسین، به اسم امام حسین. توی جای مقدس شما ناکنی چقدر جهنم درست میشه به اسم خدا، به اسم امام زمان، به اسم امام حسین جهنم درست میشه. آدم عاقل یعنی کسی که نمیذاره آتیش همه جا رو بگیره. خوبی صلوات خط بفرمایید. خب فکر کنم وقتمون تمام شد، درسته؟ میخواستم راجع به این که ما عقل رو کجاها کاربرد داره برای ما، نه کاربرد عملیاتی یا کاربرد شناسایی کجاست، تو کجاها کلمه عقل رو به کار ببریم. عقل دو جا کاربرد داره، یکی در هستی شناسیه که ما تو مباحث انسان شناسی توضیح دادیم براتون، یکی در انسان شناسی. در هر دو مرحله عقل قادر ما عقل داریم که انشالله همتون حتی همه اینو بلدید چون کار کردید مدت‌ها اینا رو، که ولی با این حال دیگه انشالله برای کسایی که نشنیدن و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت و سایر شبکه‌ها و دوستان، انشالله برای اونها ما این رو توضیح خواهیم داد، برای شما هم که یه دوره‌ای میشه که انشالله استفاده کنید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله